بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 279، مورخ 21/12/87.
بسیاری از نظام‌های تقنیدی و قانون‌گذاری دنیا رو ملاحظه کنید، اینا ده‌ها بلکه صدها بلکه هزاران مورد تغییر در قوانینشون وجود داره. تمام این تغییرات هم مستندش عدالت. همه این تغییرات رو ببینید مستندش عدالت. آقا عدالت یقتضی کذا، عدالت یقتضی کذا، عدالت یقتضی کذا. این نشون میده که نه اتفاق نظری برای معنا هست، نه تشخیص درستی هست. لذا خیلی مقاصد و شریعه رو منتسب به این بحث با وقت این بحث رو اینجوری تطبیق کردم. اتفاقا من که خیلی اعتقاد دارم مرحوم آقای مطهری آدم دقیقی است، در دو سه جا اگه نقد بخواد بشه تفکر مرحوم شهید مطهری، یکی در بحث ایشون در مقاصد الشریعه است. به نظر من نقد نیاز داره، نقد جدی هم نیاز داره. ضمن این که میدونید بنده گاهی تعبیر کردم که به نظر من آقای مطهری از جهاتی برای صدر مقدم، یعنی نمیخوام خدای نکرده، ولی چند نقد عمده، یعنی در جای خودش چنان چه شما دیدید فقه و اصولمون نقد کردیم آقای صدر روی شیوه هم حتی شاید که تحقیق کنه از این بحثا به دست میاد. مرحوم آقای مطهری چون توی بحثای فقه اصولی بحث نداشته ما وارد نقدی نشدیم، اما در بحثای تفسیری یک گوشه از بحثای اقتصادی، برخی از بحثای فلسفی، زمینی که مرحوم آقای مطهری بی بدیل واقعا در افکارش، اما یه سری جا هم آدم به چیزایی میبینه قابل نقد توضیح. از جمله مباحثی یکی دوزه یک بحث چاپ نشده، بحث چاپ شده است از ایشون که اشاره به همین مباحث عدالت و مقاصد الشریعه داره، نه عنوان مقاصد الشریعه، بحث عدالت، بعد اشاره به این بحثا میشود در زیرش. اینا اصول اگر مناسبتی پیش بیاد انشالله بشه وارد شد. خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاحا ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سوره دوم، در اعمال عبادی. این است که اجیر بعض العمل رو انجام بدهد، سپس این عمل رو به غیر واگذار کنه به عقل و سود ببره. در این صورت فل جمله طبق ادله حکم به صحت می شود، به خاطر این که فرض کنید عمل مورد اجاره نماز استیجاری بوده، نماز یک ساله، بعضی از این عمل یعنی یه ماه نماز اگر اجیر این بعض رو انجام داد، آنگاه طبق روایات عتاب بعض العمل و این مجوز است که اجاره دوم رو منعقد کنه و سودی هم نصیبش بشه. البته الان بحث خواهیم کرد که این بعض العمل که مجوز اجاره دوم خواهد شد و سود بردن چگونه عمل است. با ذکر این صورت مباحث و فروعات اجاره دوم کاملا تمام میشه. نتیجه این میشود که ما از ادله مختلفی که چندین جلسه بررسی شده است به یک قانون کلی رسیدیم. اون قانون کلی این است که در باب اجاره اگر انسان عینی رو اجاره کرد یا اجیر شد برای عملی، اگر می خواهد این عین رو ثانیاً به دیگری اجاره بده یا عمل مستأجر رو به غیر اجاره بده و سود ببره، اجاره ثانی و سود بردن جایز نیست مگر در دو مورد، که این دو مورد رو ضمن نکته اول که الان اشاره می کنیم از سه نکته توضیح می دیم. نکته اول این است که ما تا اینجا یه مجوز از روایات به دست آوردیم الا اذا عمل عملا یا اتا به بعض العمل. سؤال این است که این عمل یا احداث حدث که مجوز اجاره دوم و سود بردن است آیا مطلق العمل است چنانچه از اطلاق بعضی از روایات استفاده می شود الا اذا عمل شیئا؟ بنابراین اگر خیاط پارچه ای رو که برای دوختن گرفته است به غیر واگذار کند، یه سوزنی رو نخ کنه به خیاط دوم تحویل بده، اینجا صدق می کند عمل عملا، پس اجاره دوم درست. یک کت و شلوار می گیره 70,000 تومان بدوزه، اون رفیقش که خیلی کار نداره میگه این کت و شلوار رو شما بدوز به 40 تومن 30,000 تومن مال خودم، عمل شیئاً، یه سوزن میگیره، یه نخ تو سوزن قرار میده، تا نخو گره میزنه، تعبیل اون میده، میگه بفرمایید، اینم عمل عملاً، یه کاری انجام دادم. یا فرض کنید خانه رو اجاره میکنه 1 ساله به 1,000,000 به 1,500,000 تومان به اجاره میدهد، 1 کلید برق رو درست میکنه، 1 پیچ در شل پیچ رو صف میکنه، عمل شیئا دیگه، روایت هم داشت عمل شیئا، تحویل آقا میده. کشتی رو اجاره کرد 1 ساله به 500,000,000 تومان. میگه کشتی وقتی اجاره کردم فاصلش تا بندر 5 کیلومتر بود، سوار میشه کشتی رو میاره کنار بندر میگذاره، میگه عمل تو شیئاً، یه کاری انجام دادن، 100,000,000 روش میکشه، تحویل میگیره. میگه آقای بفرمایید اینم اجاره به اکثر، روایاتم که میگه عمل شیئاً. ببینید ظاهر عبارت برخی از فقها و محققین، بلکه شاید اکثر، این است که در روایات باب عمل شیئاً اطلاق داره، لذا مسمای عمل کافی است. عبارت جواهر جلد 27 صفحه 319 رو ببینید، ان ظاهر النص والفتوى الاکتفاء بمسمى الحدث والعمل فيه، ظاهر نص و فتوا این است که همین مسمای عمل کافیه، لذا حتی مثل مدرسه نجف سریعا مثال میزنن در مبحث خیاطی، به همون مثال ما نخ و سوزن، خیاط بگیره نخ و سوزنی رو تحویل خیاط دوم بده، عمل شیئاً درست میشه. به نظر ما این برداشت از روایات صحیح نیست به دو جهت. جهت اول، یه بحث مهمی داریم ما که الان فل جمله بهش اشاره میکنیم، یه جا باید توضیح مبسوط بدیم و الانم این جهت خوب دانستنش، ولی خیلی رو این جهت هم تأکید نمی کنیم، اون نکته اون جهت دوم بحث رو تمام می کنه. این جهت اول رو فعلا اشاره می کنیم. در بحث حیل ربا به مناسبت یه بحث مبسوطی داریم که از طرفی عدلیه معتقده در موارد تحریم مفسده در متعلق داریم، لذا مجوز در موارد ارتکاب تحریم باید به شکلی باشد که اقلائیان با اون مجوز احتمال اقلائی بدیم حداقل که دفع مقصده متصور است، اگه در جایی مجوزی فکر کردی، یا حتی در روایتی آمده بود که احتمال اقلایی حتی نمیدادیم که اون مجوز دافع مقصده باشه، اعتماد به اون مجوز محل تأمل. مقاصد شرعیه که اینجاست که باید خیلی توضیح بدیم، این الان چون دیگه توضیحش نمیدیم هم حق دارید نپذیرید، هم در جای خودش باید با ارکانش توضیح داده بشه. لذا در موارد تحریم چون اطمینان داریم عمل مقصده داره، اگر مجوزاتی رو فرض کردیم که مطمئن بودیم این مجوز دافع مقصده نیست، لذا معلوم نیست وجهی داشته باشد فقیه برای رفعیت از اون ادله حرمت. مثلا تو باب ربا ببینید ادله حرمت ربا رو کسی بیاد کنار هم بگذاره، اگر یک رکن مهم اقتصاد اسلامی داشته باشد شاید بشه انگوش گذاشت مهمترین رکن اقتصادی که اسلام روش توجه ویژه کرده حرمت رباست و سودی که از راه ربا به دست میاد این سود رو اسلام براش مجوز قائل نشده است. و جالب این است که تعلیلات قشنگی هم در ذیل ادله ربا آمده است که اون تعلیلات برای ما روشن میکنه مقصدش و چرا ربا حرامه. اون تعلیل رو که کنار هم گذاشتیم، اون تعلیل رو که داشتیم، مجوز رو باید با اون تعلیل محاسبه کنیم. اگه جایی تحریم باشه بدون تحلیل ممکنه تعبدی باشه علت رو نفهمید، اما آنجا که علت ذکر شده وقتی علت رو بررسی میکنیم میبینیم این مجوزی که نقل میکنن اصلا اون علت حرمت رو بر نمیدارن. میگن آقا اگر ربا توجه به ربا بشود سودهای درست معادلات تجارات صحیح بین مردم انجام نمیشه، حیل ربا رو انسان مقایسه میکنه. آقا با یک کبریت گذاشتن در کنار این معامله ربا نیست دیگه، تصحیح می شود. مطمئنیم علتی که در روایات ذکر شده برای تحریم ربا این حیله اون علت و کارساز نیست، علت مطمئن است. مطمئنیم این حیله اون علت و اون مقصده رو بر نمی داره، چطور مجوز داشته باشین دست به این حیله ربوی بزن؟ این یه نکته ایست که در جای خودش باید بررسی بشه. در اینجا فل جمله ذیل نکته اول اشاره می کنیم از این همه روایات تحریم در اجاره دوم استفاده می کنیم که در باب اجاره شارع مقدس در اجارات بعدی سودی رو که میخواد اجیر ببره باید در مقابل عمل باشه، یعنی بدون جهت سود نبره. وقتی اینو سوال میکنیم عرفن و اقلائیان اگه کسی در مقابل یک سوزن و نخ کردن 30,000 تومان پول ببره، این عملی انجام داده یا عرف انسان میخنده؟ کدوم کار؟ یعنی کلا شرعیه. پارچه رو داده، سوزنی رو نخ کرده، یک قرون بدم به یک کسی بگن این سوزن رو نخ کنی کار رو میکنه، میگه من این کاری کردم 30000 تومان در مقابلش گرفتم. آیا واقعا اینجوری است؟ عرف این عمل میدونه 50 میلیون تومان در اجاره یک کشتی ببره بگه کار کردم آقا، کشتی رو آوردم 5 مایل به ساحل نزدیک کردم مثلا، عرف میگه عمل نیستی. لذا این نکته اول، محور اول این است که مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که عمل در این دو اجاره و سودی که می بره یه تناسبی داشته باشه. مضحکه عرف و عقلا نباشه، ولا به نظر ما منجر به مضحکه به دین میشه. این همه روایات بگن حرام اجاره به اکثر، حرام حرام، بعد بگن اما اگه یک نخیر سوزن، اگه یک سوزنی رو نخ کردی اشکال نداره. خب حقوقدانان دنیا بر میگردن میگن نظامی که میخواد جهان رو اداره بکنه، بالاخره خود نمیگفتی همینه، چرا خودت به زحمت انداختی اینقدر که اجاره دوم نداشته باش؟ اینی لعکره و حرام است، فضل نگیرید در اجاره زمین. اما اگه برداشتید یک گیاهی رو از اینجای زمین اونجای زمین بردید، این دیگه عمل است درسته. خب دنیا میگن آچه همچی کاری میکنی، بچه خودت به زحمت میندازی، خب بگیر عمل نباشه دیگه که فرقی نمی کنه. این یه نکته که در جای خودش باید بررسی بشه. نسبت دیگه، نسبت اون عیب نداره، هر جا عرف بگه عمل اشکال نداره. دقت کنید نکته دوم، صبر کنید نکته دوم مهمه، نکته اول رو بعد از چی بگید میشنویم و قبولم داریم چون توضیح ندادیم، این فعل جمله سربسته جای خودش باید توضیح بدیم. نکته دوم این است که از این محور اول صرف نظر کنید، اصلا که انه اون نیست، به روایات باب مراجعه کنید. در بعضی از روایات درست به عنوان مثال از بعضی از اعمال نام برده شد. ممکنه کسی بگه اینا مثاله، لذا اطلاق روایت محکم عمل شیئا ولو سوزن نخ کن، اونایی که گفتن پارچه رو ببره او از باب مثاله. اما در روایت مرتع ذکر مثال نیست بلکه بیان عمل است. عبارت رو دقت کنید، إلا أن يكون عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا. این کلیشه در زبان عربی ذکر مثال نیست، بلکه روایت میخواد بگه مجوز اجاره دوم و سود بردن عمل است، نه که حفر بئرن او که شط نهرن که ذکر مثال باشه. به عنوان بیان ذکر میکنه این عمل بیان است از حفر بئر یا شط نهر. وقتی در مقام بیان بود میگوییم انجام عمل بدین گونه باید باشد، یعنی عملی باشد که عرفاً صدق کار مهم متناسب با مورد داشته باشه. بله زمین اجاره کرده، یه چاه کنده در این زمین، شط نهر کرده، قناتی خوش بوده کار کرده، یا آمده یک نهری رو آورده توی این قنات آورده. این گونه اعمال که به عنوان بیان هست روشن می کند که هر عملی فی الجمله مسمای عمل مشکل را حل نمی کنه. لذا ببینید مجوز دومی در همین روایت برای سود بردن ذکر شده که بیان میکنیم هم مجوز دوم است و هم اهمیت این عمل ازش استفاده میشه. روایت میگه الا ان یکون عمل فی المرعا عملا حفر بئرا او شق نهرا او تعنا برضا اصحاب المرعا. این کلمه میشه مجوز دوم. مجوز دوم برای سود بردن در اجاره بعدی این است که اصحاب مرعا رو برای راضی کردن برای اجاره اول به زحمت افتاده باشه و صرف پول فراوان کرده باشه. تنها معناش اینه. بنابراین اولا اینجا یه مجوز دوم استفاده می کنی. مجوز دوم این است که اگر برای اجاره اول غیر از مال و اجاره برای رضایت اصحاب اون عین آقای اجیر پول فراوان خرج کرد، این صرف مال فراوان مجوز میشه برای اجاره دوم. مثلا اصحاب مرتع حکومت، فرض کنید این پالایشگاه رو شرکت نفت به مناقصه میخواد واگذار کنه، یک کسی پالایشگاه بسازه، شرکت برنده برای نقشه کشیدن برای تهیه تسهیلات، چون اسناد مناقصه قبلا باید ارائه بشه، اسناد مناقصه حامل شیوه کار، چند روز کار میشه، نقشه مهندسی چیه، از چه وسایلی استفاده میکند، تمام اینها باید توسط شرکت بررسی بشه. این شرکتی که مناقصه رو برده است تعنا به رضا اصحاب المرعا، چون در ذیل این روایت تعلیلم آمده دیگه مرعا موضوعیت نداره، تعنا فیه به رضا اصحاب محل اجاره. همین که صرف مال فراوان کرد تا مناقصه و اجاره رو به دست آورد، اگر این تعنی صدق کنه در اجاره دوم میتونه سود ببره. از این جمله هم مجوز دوم استفاده میشه و هم استفاده میکنیم کلمه تعنی آمده یعنی اون عمل عملی باید باشه یا حق نبر یا شق نهر و یا صرف مال فراوان. اینم خودش قرینه است که هر عملی فی الجمله ولو صدق عمل کنه مجوز سود بردن نمیشه. اما اون که مدرسه نجف و بعضی از محققین مثال زدن نخ بخره سوزن رو نخ کنه، این مثال درست نیست. ولو بعضی از تلامزه مدرسه نجف دفاع کردن که اینجا نص داریم، نص رو توجه نکردن این آقایان. صحیحه محمد ابن مسلم که شراع خیج در او هست خونده ایم، عبارت چنینه: اتقبل الثياب اخيتها ثم اعطي بالثلثين فقال اليس تعمل فيها، کاری انجام نمیدی؟ فقلت اقطعها و اشتري لها الخير. اینجا او عاطفه هم نیست، واو عاطفه هست، واو برای عطف به جمعه نه به تفریق. راوی به امام عرض، امام می فرماین یه سلس اجاره رو می گیری به دو سلس خیاطی رو واگذار می کنی کارم می کنی؟ عرض کرد بله آقا، هم برش می زنم هم نخ می خرم. فقال لا بس. پس خرید نخ در کنار برش و همراه او ذکر شده، نه به عنوان یک عمل مستقل. نتیجه این که به نظر ما عمل مجوز سود بردن در اجاره دوم عملی است که عرفاً به تناسب مورد اجاره بر اون عمل صدق یک کار در رابطه با اون مورد داشته باشه. بنابراین در باب صوم و صلات استیجاری روشن است که خواندن یک نماز آیات در یک سال نماز استیجاری این مجوز سود بردن نمیتونه بشه. عرفه برد بگیم یه نماز آیات خوند یه سوم اجاره سال رو برد، میخندن او که عمل نشد که. خب بگید اون نماز آیات هم نمیخواد بخونه، اجازه داره، مجوز به اکثر داره دیگه، این تعنا نیست، یه حق خرچ اونا هرچی اگر عرف گفت اونجا اشکال نداره دیگه. گفتیم اگر عمل به شکلی باشد که عرف و عقلا به نسبت مورد اجاره صدق عمل عقلایی بکنیم، آنجا مجوز برای واگذاری به عقل برای او وجود خواهد داشت.
آقای استاد زمانی هستم که
من
اجاره کرده هیچ اضافه هم نکرده، اما یک ماه گذشته هم گفت و هم اولا هم گفت اضافه شده عملی هم نکرده.
هیچ نه ملاک عرف در صدق عمل نه در اصل استثناء. در اصل استثناء ملاک نیست. اگه یک ماه گذشته باشه در اجاره اونجا میشود، روایاتم میگه به خاطر که جزئی از منفعت دستی بوده در حقیقت، فوت شده در مقابلش عمل، اونجا اجاره 11 ماه با اجاره مقارنه میشه، مقایسه میشود در حقیقت. اونجا حالا نکته دیگه این که این دیگه مسئله عرفی شد، مراجعه به عرف. دو نکته دیگه اینجا باقی مونده اشاره میکنیم، دوستان خودشون مطالعه میکنن. نکته دوم، از ادله حرمت چرا ما استفاده بطلان کردیم؟ با دقت در باب معاملات و بحث در باب معاملات روشن می شود. از این ادله به غایت الوضوح استفاده بطلان می شود داشت. نکته سوم، از این مطالب یه قانون کلی استفاده می شود. اسلام با نگاه به سایر ادله، سود بازرگانی و سود در تجارت رو مجاز شمرده است، ولو لم یعمل عملا. یه استثناء داره در خصوص باب اجاره. قاعده کلی این است که بدون انجام عمل عرفی برای مستأجر و اجیر سود بردن جایز نیست. و این خود در باب اجاره حکمت جالبی داره که ممکنه بعدن اگر رسیدیم اشاره کنیم. هذا تمام الکلام در مسئله 26 از مسائل تحریر. انشاءالله برای بعد از تعطیلات اگر خدا بخواد دیگه، دیروزم که اینجا ارزیابی شده آقایون بحث خارج، الان که بحث خارج نیست فعلی جمله است، ولی آقایون گفتن دیگه تعطیل میکنن، معمولا ما هم که دوشنبه عازم سفریم لذا دیگه باید تعطیل کنیم. دوستان رو به خدا میسپاریم. پیشا پیش میلاد نبی گرامی اسلام آقای امام صادق رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنیم. انشالله برای شنبه بعد از 13 و تعطیلات نوروز اگر عمر و حیاتی بود خدمت دوستان هستیم. آقایونی که به اماکن زیارتی مشرف میشن ما رو از دعای خیر فراموش نکنن. اگر در طول سال تضییع وقتی از دوستان شده، احیانا سوالی درست پاسخ داده نشده، احیانا انسان بالاخره آدم چنانچه اولادش دوست داره محصول فکری خودش هم همینطور دوست داره چون منشأ و از خودش هست، لذا کسی اصرار بر نظریه خودش هم میکنه او رو تخطئه نکنید. اگه ما یه وقتی نظریه‌مون به نظر شما صحیح نبود که جایی خیلی هم اتفاق افتاده، ما پافشاری کردیم بر این نظریه، خیلی وقعی نگذاشتیم به آراء دوستانی را حمله بر طبیعت انسان بکنیم و خدای نکرده حمله بر جسارتی چیزی نشود، و انشاءالله دوستان ما رو میبخشن. و السلام علیکم و رحمت الله. Yes, sir.